ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی. پس از نیوشا باقراتی و برنامه ساعت ششم، نوبت رسید به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. من جان خاکزاد کنار شما هستم با خبر، گزارش و گفتگوهایی که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها را تا این ساعت بشنویم از همکارم جمشید زند که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. جمشید جان، شامگاه خوش و به استودیو خوش آمدید.
خیلی ممنون، به سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز جمهوری اسلامی پایان یافتن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اتهامات مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را خواستار شد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس در نشست روز جمعه شورای حکام گفت که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمال دارد ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی MPT خارج شود. وی همچنین گفت ممکن است مجلس شورای اسلامی دولت را مجبور به متوقف ساختن بازرسی‌های آژانس بکند. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان از شهردار برلین خواست تدابیر امنیتی برای محافظت از سفارتخانه‌های خارجی در پایتخت آن کشور را افزایش دهد. به گفته وزیر خارجه آلمان در 2 سال گذشته 13 مورد حمله و یا اشغال سفارتخانه‌ها در برلین صورت گرفته که جدیدترین آنها حمله به سفارتخانه‌های ایران، لیبی و نیجریه بود. در جریان حمله به سفارت جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه، عده‌ای از ایرانیان اقدام به پرتاب سنگ، پاشیدن رنگ و پایین آوردن پرچم ایران کردند. در جریان این حمله پلیس آلمان 10 نفر را بازداشت کرد. اینترنت در تمام شهرهای سوریه قطع شده و مکالمات تلفنی هم به سختی انجام می شود. 2 شرکت آمریکایی که سرویس های اینترنت را رصد می کنند اعلام کردند که از روز پنجشنبه در دمشق و تمام شهرهای سوریه اینترنت قطع شده است. حکومت بشار اسد و مخالفان او یکدیگر را به قطع سرویس های اینترنت متهم می کنند. مخالفان مسلح بشار اسد می گویند ارتش قصد دارد حمله گسترده ای را علیه مواضع آنان در حومه دمشق آغاز کند و به همین دلیل اینترنت را قطع کرده است. روز جمعه طرح دادن اقامت دائم به دانشجویان خارجی که تحصیلات عالی خود در رشته‌های علمی و مهندسی را در دانشگاه‌های آمریکا به پایان می‌رسانند در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود. نمایندگان جمهوری‌خواه و تعدادی از نمایندگان دموکرات مجلس موافق تصویب این طرح هستند. بر پایه این طرح به دانشجویان خارجی که مدرک فوق لیسانس و یا دکترای خود را در رشته‌های علمی، مهندسی، ریاضیات و فناوری دریافت کنند، سالانه حدود 55 هزار کارت سبز یا اقامت دائم داده خواهد شد. رئیس شبکه هپاتیت ایران کمبود داروی بیماران مبتلا به هپاتیت بی را جدی دانست. به گزارش ایستان، رئیس شبکه هپاتیت ایران روز پنجشنبه گفت در حال حاضر تهیه داروها، حتی داروهای تولید داخل نیز برای مردم مشکل شده است. و به گفته رئیس اتحادیه املاک، کاهش شدید معاملات املاک در سال جاری خبر داده و گفته است در 4 ماه آخر سال گذشته به طور متوسط روزانه 15,000 خرید فروش مسکن صورت می گرفت، ولی امسال این رقم به 5,700 معامله در روز کاهش یافته است. مصطفی قلی خسروی به خبرگزاری فارس گفته است جو روانی ناشی از بالا رفتن نرخ دلار در بازار آزاد یکی از دلایل رکود خرید فروش مسکن است. وی در این حال تأکید کرده که پس از پایین آمدن نرخ دلار قیمت مسکن کاهش نیافته است. جان،
متشکرم. جمشید زند بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. نشست 2 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران با تحولات گوناگونی همراه بوده است. امروز علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس تهدید کرد اگر به ایران حمله شود این کشور پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را خارج خواهد شد. فرین آسمی در گزارشی آخرین تحولات نجست آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار داده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو رفته است تا با مقام‌های روسیه درباره پرونده هسته‌ای ایران و مسائل دریای خزر گفتگو کند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارشی دارد در همین زمینه. نسرین ستوده 45 روز اعتصاب قضا در زندان را پشت سر گذاشت. مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است درباره وضع جسمانی این زندانی سیاسی عقیدتی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله نشریه آتلانتیک در گزارشی میگوید پهپاد ساخت ایران با فتوشاپ ساخته شده. جزئیات بیشتری در همین زمینه خواهیم شنید. و سرانجام برنامه هفتگی جامعه تقدیم شما خواهد شد، کاری از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدین، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین گفت اگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله شود، این کشور از پیمان NPT منع سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهد شد. آقای سلطانی همچنین گفت ایران تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی اورانیوم را ترک نخواهد کرد. اجازه بدید به گزارش همکارم فرین آسمی گوش کنیم.
علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه پس از جلسه شورای حکام آژانس در وین گفت که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این کشور از پیمان NPT بیرون خواهد آمد. آقای سلطانی همچنین گفت در صورت چنین حمله ایران به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران نخواهد داد. گفته های آقای سلطانی در حالی صورت گرفته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت بازرسان آژانس در ایران تحت فشار هستند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره اینکه معنای خروج ایران از پیمان NPT چه خواهد بود میگوید
صحبت آقای سلطانی در رابطه با مقالات و حدسیات و شک جدیدی است که در نشریات اروپایی آمریکا رو صحبت میشه که ایران در تحقیقاتش در مورد انفجار اتمی بسیار پیشرفته تر، احتمالاً خیلی کارهایی هم در این زمینه انجام داده. مسائلی از این دست همیشه بحثی رو در اسرائیل به وجود میارن که بله دیگه وقت حمله نظامی به این تأسیسات هست، چون خطر این همیشه وجود داره که ایران به اسرائیل حمله نظامی یا حمله اتمی بکنه و چیزهایی از این دست. خب معلومه که وقتی به یک کشوری حمله نظامی بشه اون کشور از قرارداد NPT بیرون بیاد، معنیش این هست که من دیگه حالا بیرون میام که سلاح اتمی درست بکنم. من ترجمه حرف آقای سلطانی اینه که فعلا در برنامه ما این نیست که سلاح اتمی داشته باشیم، هرچند توانایی اون ممکنه داشته باشیم.
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که این گفته های آقای سلطانی احتمالاً نگرانی جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران و احتمال ساخت بمب هسته‌ای را افزایش میدهد. غرب بیم آن دارد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد، اتهامی که ایران آن را رد میکند. از مهران براتی پرسیدم چقدر تهدید آقای سلطانی مبنی بر خروج ایران از NPT عملی خواهد بود؟
این کاری بود که به اصطلاح پاکستان هم انجام داد، یا کشورهایی که سلاح اتمی درست کردن غیر از کشورهایی که به اصطلاح بنا به قرارداد NPT در انحصار داشتن سلاح اتمی رو داشتن، دیگر کشورها هم همین کار رو کردن. تهدیدی که آقای سلطانی کردن تهدید نیست، چیزی هم در مقابلش نمیتونه دریافت بکنه.
آقای سلطانی همچنین روز جمعه در وین گفت که هر گونه حمله نظامی به ایران موجب متوقف شدن غنی‌سازی اورانیوم نخواهد شد و ایران هرگز غنی‌سازی را به حالت تعلیق در نخواهد آورد. علی اصغر سلطانی روز جمعه در وین گفت
مسلماً همه سانتریفیوژها جایگزین خواهند شد، زیرا ما تکنولوژی داریم و می‌دانیم چطور آنها را بسازیم. بنابراین حتی حمله نظامی هم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره اینکه چرا ایران اکنون بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد میگوید:
این هم دیگه یورش به درهای بازه. ما در این هفته‌های گذشته به مراتب خوندیم که غرب از این موضع که ایران به کلی باید غنی‌سازی رو قطع بکنه منصرف شده و همش صحبت بر سر این هست که نیروگاه فردو بسته بشه یا کارش تحت کنترل آژانس قرار بگیره، غنی‌سازی 20% قطع بشه، مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده فعلا در اختیار یک کشور ثالث قرار بگیره یا تحت کنترل آژانس قرار بگیره و با غنی‌سازی 3.5% هم توافق هست. وقتی آژانس دستش باز باشه برای کنترل مراکزی که شک داره در اونجا داره کارهای نظامی اتمی انجام میگیره، اون وقت دیگه هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه اصلا جلو غنی‌سازی در ایران گرفته بشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دیپلمات‌های غربی حاضر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اظهارات آقای سلطانی شامل ادعاهای کاملاً مضحک بوده است. آقای سلطانی ایران را استاد فناوری غنی‌سازی نامید و گفت در صورت حمله نظامی ایران به راحتی می‌تواند برای تأسیسات آسیب دیده جایگزین پیدا کند. روز پنجشنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود به رغم تلاش‌های فراوان آژانس، راستی آزمایی جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران پیشرفتی نداشته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سفر دو روزه به مسکو با همتایان روسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از جمله تدارکات دور جدید گفتگوهای 5+1 با ایران و همچنین روند مذاکرات پیرامون دریای خزر رو مورد بررسی قرار میداد. اجازه بدید به گزارشی از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گوش کنیم.
محمد مهدی اخونزاده، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران، با سرگی ریبکوف همتای خود در دستگاه دیپلماسی روسیه که مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران نیز هست، در مسکو درباره وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران و همچنین گفتگوهای پیش رو با گروه 5+1 به طور مفصل و مشروح رایزنی کردند. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، مسائل مهم منطقی و بین المللی از جمله به تعویق افتادن کنفرانس بین المللی خاورمیانه آری از سلاح‌های کشتار جمعی و لزوم تحقیم اجرای کنونسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیگر محورهای این دیدار بود که در پیان طرفین از دیدگاه‌های مشترک و سیاست دو کشور در زمینه‌های مورد بحث ابراز رضایت کردند. ریبکوف که چندی پیش طی سفر ناگهانیش به تهران با خونزاده دیدار کرده بود، تکرار کرد که به باور وی ایران برای انجام دور جدید مذاکرات با میانجیگران بین المللی آمادگی خوبی دارد. وی همچنین با اشاره به بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران در آمریکا، سیاست غرب را به شدت به باد انتقاد گرفت و گفت:
ми не имеем нужного результата. Почему? Потому что мы, я считаю, не смогли добиться от
западной части. ما به نتیجه مقبولی دست نیافتیم، زیرا نتوانستیم به اعضای غربی گروه 5+1 این موضوع ساده را که هیچ دولتی در دنیا تحت فشار حاضر به توافق نخواهد بود بقبولانیم. افزایش تحریم ها راه به سوی بن‌بست و بحران جدید بین المللی است. ما باید درباره مشوق ها فکر کنیم، چیزی که اعتماد ایران را احیا خواهد کرد. اما در عوض شاهد افزایش تحریم ها علیه این کشور هستیم، روندی که شانس موفقیت مذاکرات را کاهش می دهد.
наращивание санкционного нажима на Иран и уменьшаются шансы на переговорное решение тем самым.
ریبکوف که هفته گذشته در ریزنی های نمایندگان گروه 5+1 در بروکسل شرکت کرده بود، از اینکه غرب به گفته وی در حل مناقشه هسته ایران منفعل است ابراز نگرانی کرد. وی طرفین مذاکره را فراخواند چانه‌زنی درباره مسائل کم اهمیت در کنار بگذارند و برای دشوارترین مرحله کار، یعنی بررسی شرایط پذیرش پیشنهادهای متقابل، مصمم شوند. او همچنین گفت مطرح کردن احتمال بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران در کنار افزایش فشارهای تحریمی مغایر به تلاش‌ها برای حل مسائل موجود است. نیکلای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، میگوید
Россия и Соединенные Штаты, они представляют две таких разных позиции, которые хочешь не хочешь, надо искать какой-то компромисс. В отношении России можно сказать одну вещь простую. Вот я здесь не очень понимаю.
Русия и Америка موازه متفاوتی دارند، اما خواه ناخواه باید یک سیاست هماهنگ را پیش ببرند. درباره روسیه باید گفت که بازگشت پوتین به کاخ کرملین نیروهایی را زنده کرد که به غرب بدبین و طبعا ناچارند با کشورهای همچون ایران دوستی جویند. اما چیزی که در این جریان حواسشان با آن نیست، منافع روسیه از یک سو و امنیت جهانی از سوی دیگر است. متاسفانه در حال حاضر آنها تلاش‌های خود را بر مبارزه با آمریکا متمرکز کردند، نه بر دستیابی به اهداف
خود.
محمد مهدی اخونزاده، معاون وزیر امور خارجه ایران، همچنین طی سفر خود به مسکو در نشست کمیسیون روسیه ایران برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر شرکت کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، تبادل نظر انجام شده نزدیکی موازه دو کشور و تمایل آنها برای پیشرفت مذاکرات پنج جانبه پیرامون این مسئله را تایید کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. نسرین ستوده 45 روز اعتصاب قضا در زندان را پشت سر گذاشت. همسرش رضا خندان وضعیت او را خطرناک توصیف کرده است. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
نسرین ستوده، وکیل زندانی که از 26 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده، به گفته همسرش وضعیت جسمیش به مرحله‌ای خطرناک و نگران کننده رسیده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، که 3 روز پیش با او ملاقات داشته، از انتقال او به بهداری اوین طی هفته گذشته خبر داده و گفته خانم ستوده قصد دارد به اعتصاب قضایش ادامه دهد. آقای خندان در مصاحبه‌ای که با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران داشته گفته که خانم ستوده به شدت لاغر و ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. او گفته وضعیت همسرش به گونه است که باید هر روز به بهداری اوین منتقل شود. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
آقای خندان همسر خانم ستوده روز سه‌شنبه گذشته آخرین ملاقاتشون رو با ایشون داشتن و بسیار بسیار نگران وضعیت جسمانی ایشان هستند. بنا به گفته ایشان خانم ستوده بسیار لاغر شدن و کم کردن، نزدیک 40 کیلوگرم شدن و الان بیش از 40 روز از اعتصاب غذاشون میگذره و بارها به بهداری برده شدن و با سرم به او غذا داده شده و از این 40 روز گذشته نزدیک 20 روزش رو در یک سلول انفرادی در حد یک قبر گذرونده که برای مجازاتش به دلیل اعتصاب قضا بوده. روی هم رفته در حال حاضر وضعیت خانم ستوده نگرانی های فراوانی رو برای خانواده و نزدیکان اون ایجاد کرده و ما هم بسیار نگران هستیم که با عدم توجه قوه قضایی و مقامات به وضعیت ایشان وضعیت خطرناکی به پیش بیاد، به خصوص این که خانم ستوده با آقای خندان گفتند که مأمور وزارت اطلاعات بهشون گفته شما اعتصاب قضاتون رو تا آخر ادامه بدید و این نشون میده که مقامات هیچ گونه ارزشی برای جان زندانیان قائل نیستند.
نسرین ستوده به گفته همسرش در اعتراض به آنچه پرونده سازی علیه دختر نوجوانش خوانده دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان رفع ممنوع الخروجی و رفع پیگرد قضایی پرونده فرزندش به اعتصاب قضایش پایان نخواهد داد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، از 13 شهریور ماه سال 89 در زندان اوین به سر می‌برد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. در حالی که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وضعیت او را خطرناک توصیف می‌کند، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 3 روز پیش گفت وضعیت سلامتی نسرین ستوده در زندان خوب است. چندی پیش غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کل کشور هم انتشار خبر اعتصاب قضای زندانیان سیاسی را غیر واقعی و حرکتی تبلیغی توصیف کرده بود.
گری مورتیمر.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم درباره وضعیت جسمانی خانم نسرین ستوده که 45 روز اعتصاب قضا را در زندان پشت سر گذاشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نشریه آتلانتیک گزارش داده که تصویر هواپیمای بدون سرنشینی که ایران اواسط مهر ماه اعلام کرده بود موفق به ساخت آن شده با فوتوشاپ ساخته شده است. به گزارش آتلانتیک، گری مورتیمر خلبان آمریکایی برای اولین بار متوجه شد که عکس این پهپاد ایرانی واقعی نیست. همکارم فرین عاصمی در این باره با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا گفتگو کرده و از او پرسیده ادعای این خلبان آمریکایی چقدر میتونه که درست باشه. حسین آریان در بریتانیا.
گری مورتیمر یکی از خلبانهای شناخته شده در انگلیس است و همینطور در سطح جهان. با توجه به عکسی که جمهوری اسلامی در مورد این پهباد عمود پرواز انتشار داده، ما میبینیم که این عکس هیچ تفاوتی با عکسی رو که دانشگاه چیبا در ژاپن انتشار داده فرق اونچنانی نداره، به جز یک قسمت‌های کوچکی از این رو با استفاده از نرم افزارهای تصویری پوشوندن.
پهبادی که دانشگاه چیبا ژاپن ساخته چه ویژگی‌هایی داره؟
این در واقع یک پروژه‌ای بوده از طرف دانشگاه چیبا با همکاری شرکت GH کرافت ژاپن که پهباد عمود پروازی رو اینها ساختند. این پروژه در سال 2008، 4 پیش به نتیجه رسید. پهبادی رو که ژاپنی‌ها نشون داده بودند 23 کیلوگرم وزن داشت، 1 متر طول، 1 متر پهنا و سرعتی معادل 150 کیلومتر و 15 دقیقه میتونست پرواز بکنه. و این جای تعجبه که جمهوری اسلامی از همین عکس استفاده کرده، منتها چیزهایی رو خودش بهش اضافه کرده.
آقای آریان، با توجه به این عکس ها اصلا میتونیم بگیم که ایران چنین پهبادی ساخته یا باید در ساخت این پهباد توسط ایران هم شک کرد؟
اگر فقط به این عکس توجه بکنیم این بسیار سوال برانگیزه و بایستی شک کرد، ولی با توجه به اظهارات مقام های ایرانی و گزارش رسانه ها ایران میگه که این پهباد عمود پرواز رو که 4 متحرک و 4 داره گفته که این رو ما در روز عید قدیر در حضور مسئولان صنایع هوافضا و سازمان پدافند غیرعامل آزمایش کردیم و مشخصاتی از این رو ذکر کرده که با مشخصات اون پهبادی رو که دانشگاه ژاپن داده قابل مقایسه نیست. ایران میگه که این پهباد 4 موتور کم صدا داره، سیستمای ارتباطی داره، 3 میتونه پرواز بکنه، شعای عملیاتی 170 کیلومتر و 12,000 پا میتونه اوج بگیره و قول داده با توجه به گزارش رسانه‌های ایران که این بین 21 و 24 آذر ماه امسال در نمایشگاه هوایی کیش رونمایی خواهد شد. امکان دیگرش اینی که ایران ممکنه نمونه ای از این پهباد رو از ژاپن گرفته و داره روش کار میکنه و شاید با توسل به مهندسی محکوس نمونی از این را ساخته.
پیشتر اسرائیل اعلام کرد یک پهباد رو در درون خاکش سرنگون کرده که از طرف حماس فرستاده شده بود. حماس هم ادعا کرده بود که این پهباد ساخت ایرانه. ایران اصولاً توانایی ساخت پهباد رو داره؟
ایران کاملاً این توانایی رو داره و انواع و اقسام پهبادها رو ساخته، البته غیر از پهباد عمود پرواز، و تکنولوژی رو که در این استفاده کرده ممکنه قابل مقایسه با تکنولوژی مورد استفاده آمریکا نباشه، ولی قابلیت ساخت پهپادها رو داره.
آقای آریان، نشریه آتلانتیک اعلام کرده که این نخستین بار نیست که ایران با استفاده از فتوشاپ به فریب افکار عمومی میپردازه. چه موارد دیگه ای بوده از این دست؟
در جریان مانور پیامبر اعظم سه که در تیر ماه 1387 برگزار شد، در اونجا هم رسانه‌های ایران عکسی رو منتشر کردند و همینطور وبسایت سپاه پاسداران، سپاه نیوز، که نشون میداد چهار موشک با هم دیگه شلیک شده و عکس دیگری رو که بعدن انتشار دادن شبیه اون بود، سه موشک، و این نشون میداد که ایران با استفاده از نرم افزارهای تصویری یک موشکی رو که عمل نکرده به اون عکس اضافه کرده، که این واقعا سوال برانگیز بود.
حسین آریان با همکارم فرینه آسمی گفتگو میکرد. علی رشیدی اقتصاددان و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. همکارم محمد زرقامی درباره صدور این حکم با داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران گفتگو می کند.
دکتر رشیدی یکی از شخصیت و کارشناسان استاد امور اقتصادی و سالها در مسائل بانکی و اتاق بازرگانی نبض اقتصاد ایران آگاهی کلی داره و در ضمن شخصیتی بسیار وطن پرست و تمام هم‌آغمش ناظر به مسائل و منافع ایرانه. اون چیزی که ایشون رو بازداشت کردن اعلامیه بوده با ارقام و اعداد و جداول راجع به وضعیت اقتصادی و مالی ایران. اون چیزی که در روزنامه ها بسیاری به اشکال مختلف منعکس میشه، منتها ایشون در یک چارچوب منطقی تری جای داده بودن و بعدم این اعلامیه از طرف یک نهاد NGO از طرف جبهه ملی صادر شده، نه از طرف شخص آقای دکتر رشیدی، و بنابراین اگر قرار مسئله باشه یا اتهامی باشه باید ناظر به جبهه ملی باشه.
دلیلش چی بوده که مقام های امنیتی آقای باوند این رو منتسب کردن به آقای دکتر رشیدی؟
چون ایشون در مسائل اقتصادی و مالی صاحب نظرن و کتاب نوشتن و این کتاب جنبه ارشادی داره راجع به مسائل ایران، خب طبیعی است که اون اساسش رو ایشون تنظیم کردن، ولی این مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی شده و تایید شده و چند نکته اشاره شده مربوط به شرایط 33 سال پیشه، شرایطی که جزء تاریخه و بنابراین نکته‌ای که مورد ایراد قرار گرفته بسیاری از شخصیتاش در شرایط مختلف، یکیشون فراریه، یکیشون اعدام شده، تعدادشون تو زندان هست. بنابراین این خط قرمز یک رویداد تاریخی ماده 33 سال پیشه.
خب در اینجا فریبرز غریب آماده است گزارش های ورزشی رو به آگاهی ما برسونه.
انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون آسیا که دیروز از سوی AFC رقم خورد در رسانه‌های داخلی این کشور با شک و تردید روبرو شده. سایت گل در این باره نوشته اول شدن فدراسیون فضایی توأم با حیرت و ناباوری را در بر داشته. اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که دیروز جایزه بهترین فدراسیون سال 2012 آسیا را دریافت کرد، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی میگوید
این نشون میده که رایی که در فوتبال به سمت استانداردهایی که تعریف شده برای فوتبال در AFC و فیفا اون راه درسته و اینو حداقل AFC در 5 سالی که ما هستیم دوباره مواجه کرده، مشخصه که این راه رو ما داریم درست میگیم.
دیروز همچنین علی کریمی که در سال 2004 عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را کسب کرده بود به عنوان دومین نماینده فوتبال ایران به روی سکو رفت، اما نتوانست این مقام را تکرار کند. در این بخش لی کیون هو از کره جنوبی موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن سال 2012 آسیا شد. فیفا روز گذشته 3 نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2012 را اعلام کرد. لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا و کریس رونالدوی پرتغالی از رئال مادرید مثل چند سال گذشته در این فهرست قرار دارند و آندرس اینیستای اسپانیایی از بارسا که چندی پیش به عنوان بهترین بازیکن اروپا انتخاب شد نیز نفر سوم فهرست نهایی فیفا است. نام بهترین های فوتبال جهان روز 17 دی ماه در زوریخ سوئیس مقر فیفا اعلام می شود. از برزیل میزبان مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 خبر میرسد که فیلیپ اسکولاری روز گذشته به عنوان سرمربی جدید طلایی پوشان برزیلی انتخاب شد. اسکولاری که در جام جهانی 2002 کره و ژاپن موفق شد برزیل را به قهرمانی برساند، پس از اخراج مانو منزس برای دومین بار سکان هدایت سلساو را به دست گرفت تا این تیم را در بازی‌های جام جهانی 2014 رهبری کند. و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از بازداشت کریم صفایی رئیس برکنار شده فدراسیون تیر و کمان خبر داد. بنابر این گزارش صفایی به دلیل برخی اتهام‌های مطرح شده دو روز است که توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده. محمد علی شجاعی رئیس فعلی فدراسیون تیر و کمان در گفتگو با ایسنا با تایید این خبر گفته بازداشت کریم صفایی بی ارتباط با مسائل فدراسیون نبوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکار تازه نفسم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را از همکنون تا نیمه شب بر عهده داره در استودیو آماده است. بهروز جان به
سلام
استودیو خبر عزیز. خوش آمدید.
ممنون، متشکر. و همینطور به سلام به شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی خواهان پایان یافتن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اتهامات مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران شد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز جمعه شورای حکام این آژانس گفت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمال دارد تهران از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی NPT خارج شود. وی همچنین گفت که ممکن است مجلس شورای اسلامی دولت را مجبور به متوقف کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بکند. آقای سلطانی به روند غنی‌سازی اورانیوم نیز اشاره کرد و گفت تحریم‌های غرب هیچ تأثیری در فعالیت‌های غنی‌سازی نداشته است. یک روز پیشتر آمریکا هشدار داد اگر ایران تا 3 ماه دیگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکند، خواستار ارجاع موضوع به شورای امنیت خواهد شد. در همین حال قرار است نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 هفته دیگر برای ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران بروند. اینترنت در تمام شهرهای سوریه قطع شده و مکالمات تلفنی نیز به سختی انجام می شود. 2 شرکت آمریکایی که سرویس‌های اینترنت را رصد می‌کنند اعلام کرده‌اند که از روز پنجشنبه در دمشق و تمام شهرهای سوریه اینترنت قطع شده است. حکومت بشار اسد و مخالفان او یکدیگر را به قطع سرویس‌های اینترنت متهم می‌کنند. مخالفان مسلح بشار اسد می‌گویند ارتش قصد دارد حمله گسترده‌ای را علیه مواضع آنان در حومه دمشق آغاز کند و به همین دلیل اینترنت را قطع کرده است. روز پنجشنبه نیز درگیری در بزرگراه منتهی به فرودگاه دمشق منجر به لغو پروازها شد و بر پایه گزارش‌ها روز جمعه نیز پروازهای بین‌المللی به مقصد دمشق لغو شدند. و گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان از شهردار برلین خواست تدابیر امنیتی برای محافظت از سفارتخانه‌های خارجی در پایتخت آن کشور را افزایش دهد. به گفته وزیر خارجه آلمان در 2 سال گذشته 13 مورد حمله و یا اشغال سفارتخانه‌ها در برلین صورت گرفته که جدیدترین آنها حمله به سفارتخانه‌های ایران، لیبی و نیجریه بوده است. جان
سپاسگزارم همکارم بهروز کارونی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از آن که برنامه هفتگی جامعه رو شروع کنیم یادآوری میکنم برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112 تماس بگیرید تا در این برنامه شرکت کنید. روزهای دوشنبه ما این برنامه رو ضبط میکنیم. فرصت دارید تا روز دوشنبه با ما تماس بگیرید. من ژان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم بهروز کارونی که خبرها رو به آگاهی شما رسوند و همینطور امیر که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام،
سلام بر شما همراه همیشگی مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، با همراهی شما یک مجله جامعه دیگر رو در یک عصر جمعه دیگه آغاز میکنم. در این مجله به کاهش خزنده سن ایدز در ایران میپردازیم و به وضعیت صنایع دستی ایرانی. اما پیش از هر چیز خبرها. رئیس پلیس آگاهی ایران از افزایش 15-20% سرقت خودرو در کشور خبر داده و به خبرگزاری مهر گفته است وضعیت ایمنی خودروهای داخلی در برابر سرقت مناسب نیست. معاون وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که به زودی و در نظام جدید درسی با موضوع ایمنی و زلزله به برخی مقاطع تحصیلی اضافه خواهد شد. سالانه 140 زلزله کمتر از 4 ریشتر در ایران اتفاق می افتد. به گزارش سایت خانه ملت وابسته به مجلس ایران، اینطور که دبیر کل خانه پرستار گفته است، بیتوجهی وزارت بهداشت و درمان به وضعیت پرستاران سبب شده تا سالانه بیش از 700 پرستار به خارج از ایران مهاجرت کنند. و هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد، اینطور که از گزارش ایسکای سنجش آلودگی هوا در سطح پایتخت به خبرگزاری ها برمی آید، بر غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده و به گروه های حساس مثل سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و کودکان هشدار داده شده که در روزهای آغازین هفته پیش رو از فعالیت در فضای باز پرهیز کنند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که سن ابتلا به ایدز در ایران به زیر 20 سال رسیده است و این اتفاقی است که ناظران سلامت اجتماعی در آستانه روز جهانی ایدز با عنوان کاهش خزنده سن ایدز در ایران از آن یاد می کنند. اینطور که خبرگزاری ایسنا از مطالعات انجام شده در بازه زمانی 10 ساله گذشته خبر می دهد، ابتلای زنان ایرانی به بیماری ایدز 10 برابر شده و آمار رسمی و غیر رسمی مبتلایان فاصله زیادی را نشان می دهد. ایلنا گزارش داده که بیش از 46% از مبتلایان به ایدز در ایران هنگام ابتلا از 25-34 سال سن دارند. این یعنی جمعیت جوان کشور بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض ابتلا و در نتیجه موضوع نگرانی هستند. کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت و پایه‌گذار برنامه کلینیک‌های مثلثی برای جلوگیری از گسترش ایدز در ایران می‌گوید جامعه ایران جوان است و جوانان بیشتر در معرض خطرند. او همچنین معتقد است موضوع پیشگیری از ابتلای جوانان در ایران چندان جدی گرفته نمی شود.
70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و بیشترین سن بین 15-25 سال هست و این افراد بیشتر در معرض خطر رفتارهای جنسی محافظت نشده هستند. به تبع شانس ابتلا به اچ‌آی‌وی هم در این گروه سنی بیشتر هست. اما در مورد سن 11-13 سال، چون می‌دونیم که سن بلوغ جنسی مثلا در پسرها بالای 13 سال هست، احتمال زیاد این افراد اگر در سن 11 سالگی یا 13 سالگی شناسایی شدن نشان دهنده این نیست که در این سن مبتلا شدن. به احتمال زیاد اینها از مادرشون مبتلا شدن یا خون آلوده گرفتن و این نشون میده که اینها خیلی دیر شناسایی شدن، یعنی شانسی که میشد مادر اینها شناسایی بشه یا همسر ایشون شناسایی بشه قبل از اینکه مادر مبتلا بشه باعث میشد که پیشگیری کنه. و وقتی که ما میبینیم که کودکهایی که از مادران متولد میشن مبتلا به اچ‌آی‌وی هستن، نشون میده که ما در امر پیشگیری خوب کار انجام نمیدیم.
وزیر بهداشت ایران درباره آتش فشان خاموش ایدز هشدار داده و تاکید کرده است که مصرف روانگردانهایی مثل شیشه تمایلات جنسی را 8-10 برابر افزایش میدهد و اگر این روند به همین روال ادامه پیدا کند، در آینده آتش فشان بیماری ایدز در کشور فوران خواهد کرد. عمده ترین مشکل چیست؟ کامیار علایی:
مهمترین مسئله، مسئله فرهنگی، مسئله اطلاع رسانی درست و شفاف که متاسفانه در سالهای اخیر صدا و سیما کار خودش رو به درستی انجام نمیده و نشون داده شده که سیاست‌های کشوری به سمت آموزش اچ‌آی‌وی ایدز نیست.
همه اینها در حالی است که اسفند ماه سال گذشته دولت نام روز جهانی ایدز را از تقویم رسمی کشور حذف کرد. کامیار علایی چنین اقدامی را ناشی از تغییر اولویت‌های دولتی در تأمین سلامت مردم تلقی می‌کند.
نشون میده که اولا سیاست‌های کشور تغییر پیدا کرده، دیگه مسئله عید براشون اولویت اول نیست. همونطور که گفتین از تقویم برداشته میشه، تنها مسئله یک اسم نیست و به تبعش برنامه‌های استراتژیک کشوری که باید برنامه‌ریزی کنه برای این مسئله، اینو در اولویت‌های بعدی قرار میده.
آمار رسمی میگویند 24290 مبتلا به ایدز در ایران ثبت شدند. این در شرایطی است که کارشناسان حوزه سلامت در خوشبینانه ترین حالت از آمار 93 تا 120 هزار نفری سخن میگویند. مسئولان ارشد سازمان میراث فرهنگی از رشد 300% صادرات صنایع دستی ایران میگویند و همزمان تولید کنندگان داخلی میگویند صادرات صنایع دستی در کار نیست و وضعیت صنایع دستی ایران روز به روز ناگوارتر میشود. مهدی علمی دبیر انجمن صادرکنندگان سفال لاله‌جین در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی روند صادرات صنایع دستی را کند و بسیار اندک توصیف کرده و میگوید سفال‌های ما را تنها به کشور عراق میتوانیم صادر و در آنجا هم به جای دلار ریال دریافت میکنیم. یک کارشناس صنایع دستی هم به همین خبرگزاری گفته است صادرات صنایع دستی ایران بیشتر چمدانی است تا صادرات واقعی. حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم هم میگوید 90% صنایع دستی کشور در حال حاضر تعطیل است. به دنبال پیدا کردن چرا و چگونش از رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر و نویسنده در زمینه میراث فرهنگی دعوت کردم تا مهمان جامعه این هفته باشد.
صنایع دستی واقعا جزو معلوم ترین آثار و یادمان‌های فرهنگی ایران هست و بیشتر از هر چیز دیگه‌ای رو به نابودی. بسیاری از اینها از حالت تولید انبوه خارج شدن و توسط کسانی تولید میشن که یا پیرانی هستن که دیگه کار دیگری ازشون بر نمیاد و یا اینکه با دستکاری‌هایی در فنون تولیدی اون رو تبدیل به محصول دیگه یا با مشخصه‌های دیگه‌ای کردن. بسیاری از نمونه‌های صنایع دستی مردم در حال از بین رفتن هستند. سفالگری زنان روستای کلپورکان و فرض کنید شانه تراشی در شوشتر که یک هنر دستی چند هزار ساله بوده، همین مادر بزرگای ما با همین شانه ها سرهاشون رو شونه می‌کردن. آخرین نفر که این کار رو انجام میداد 2 سال پیش مرد و کسی هم جای اون رو پر نکرد. ظروف سنگی خراسان، چرخ‌سازی مشهد، کمربند بافی در نیشابور یا زیلو بافی در میبود یا کپور بافی در بسفول یا موج بافی در کرمانشاه، اینها همه یا آخرین نفراتی هستند که دارن این کار رو ادامه میدن و یا اینکه اینها رو دچار تغییراتی کردن. در لاله‌جین در نزدیکی همدان این سفالگری با اون نقش‌های بدی و اصیل رو تبدیل کردن به ساختن فرض کنیم گلدان‌هایی به سبک لویی 15 و مردم هم اتفاقا از اینها بیشتر استقبال میکنن.
آیا صنایع دستی ایران دیگر مخاطب و خریدار ندارد؟ چه چیزهایی سلیقه یک جامعه را تغییر میدهند؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی پاسخ میدهد.
مشکلات اقتصادی مردم باعث میشه که به سمت اشیای ارزون روی بیاورند. تولید کننده هم وقتی میبینه مردم به سمت ارزونی میرن و رنگ و لعاب ظاهری رو ترجیح میدن به یک هنر اصیلی که وقت و کار زیادی براش گذاشته شده، ترجیح میده سفالش رو به جای اینکه با گل سفالگری درست کنه با گچ قالب بزنه و روی اون رو رنگ بماله، بعد قیمت ارزونتری هم در بیاد. از طرف دیگه گرایشی است که به نظر من رسانه‌های گروهی و به ویژه تلویزیون در ایران رواج داده، با بی‌توجهی مطلقشون به صنایع دستی و با ترویج غیر مستقیم اشیای بنجل ذائقه مردم رو تغییر دادن. بی‌توجهی‌های دولت هم هست این وسط.
و در این میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بودجه گردشگری و میراث فرهنگی کشور رو در اختیار دارد چه نقشی بازی می‌کند؟
بخش صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی هر سال 1 یا 2 نمایشگاه بسیار بزرگ در تهران و بعضی شهرها گاهن برگزار میکنه. برخی از این استادکاران گمنام رو از نواحی مختلف ایران جمع میکنن تو این نمایشگاه. از این نظر خیلی جالب توجه هست، ولی این منجر به بهبود شرایط اون شخص نمیشه. خیلی از این کسانی که در نمایشگاه ها شرکت میکنن در واقع میرن اشیای مشابه چینی اینها رو خریداری میکنن، مثل میناهای چینی، قلمزنی ها، قلمکارها، ملیل دوزی ها رو به صورت انبوه از چین میگیرن، میارن بسته‌بندی ایرانی انجام میدن به عنوان مثلا کالای اصفهان، کالای کجا به مردم میدن. فروشگاه سطح شهر هم مثلا در میدان نقش جهان اصفهان که علل قاعده باید مرکز صنایع دستی ایران باشه، تبدیل به یک بازار اشیای
کارخانه چینی میشه.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این روزها در حالی از افزایش 300% صادرات صنایع دستی ایران میگویند که به گفته کارشناسان حوزه صنایع دستی و به گزارش خبرگزاری میراث، تحریم ها هم بر مشکلات صادرات صنایع دستی در ایران افزوده. این گروه میگویند بسیاری از خریداران با دیدن نام ایران روی گواهی مبدا کالا از خرید صنایع دستی ایرانی خودداری میکنند و در نتیجه اندک صادر کنندگان باقی مانده هم ناچار به شراکت با کشورهای مثل دبی و ترکیه و تقنیم 50% از سود خود به آنها می شوند. از اینکه یک عصر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید، من فهیمه خضری خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی می کنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز هر روز